بردن مشکلات روانی مادران عزیز، و اگر اونا احساس غمگینی میکنن یا مضطرب هستن، با کسی که به او اعتماد دارن درد دل بکنن و این میتونه که خیلی کمک کننده باشه. یک عادت خوب دیگه انجام کارهای خلاقانه است که خب مادران عزیز در قسمت تخصص دارن، مثل بافتنی، خیاطی یا حتی نوشتن افکار و احساسات خود ما در درون یک ورق کاغذ یا یک کتابچه میتونه که ذهن ما را از فشارهای کار روزانه و ذهن مادران عزیز از فشارهای کارهای روزانه آزاد بسازه. در آخر توجه داشته باشیم که باید نگاه بکنیم، باید متوجه باشیم و باید به باور برسیم که مادران گرامی قلب‌های تپنده خانواده‌ها هستند و ما هم باید متوجه باشیم، خودشان هم از خود مراقبت بکنن که این کار نه تنها زندگی خودشان رو بهتر میکنه، بلکه برای اطفال و خانواده هم الگویی از استقامت و شادی خواهد بود. خلاص.
خب تشکر از شما مادر عزیز، زنده باشین. این پیشکش هم تقدیم به ساحت مقدس شما. در خدمت شما بودیم با کاف صبح رادیو دری و سپاس از همراهیتان با اولین روز ای هفته که قرار است راجع به آدم هایی که حال خوب دارن خیلی گپا با شما داشته باشیم. امروز از تعریف حال خوب با شما صحبت کردیم، نکات خیلی خوبی رو به مبحث موضوعی اضافه کردین. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا پرسش موضوعی ما از شما این است که چه چیزی حال شما را خوب می‌سازه، یا میتونه که مبحث چالشی و خوب باشه، چون هر کس هر سلیقه‌ای ممکن است داشته باشه. تا کافه صبح فردا و زمایمش، خدا حافظ شما.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان، همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقان ببر، با یاد کابل زیبای نازدان ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید، اینجا رادیو دری، صدای همدلیست. گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. اطفال نازنین
نازنین و دوست داشتنی شنونده های گل من را بیش از این منتظر نمیگذاریم و برنامه خودشان شاپرک را به مدت 15 دقیقه تقدیمشان میکنیم.
از هر کتابی نام خدای داناست، او که همیشه هر جا بخشنده و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه خندرو، آهای پرنشاطه نازنین، سلام سلام سلام. بچه های پر انرژی، دخترای گل دوست داشتنی، سلام بر شما. یک سلام گرم هم تقدیم به کلانای عزیز و مهربان. الهی که دلتان شاد باشه و لبتان پرخنده. الهی که در کنار خانوادهایتان جور و سلامت باشین. خدای مهربان شکر میگیم که دوستای خوبی مثل شما داریم. یک روز تازه دیگه که میتونیم با شما دوستای خوبمان باشیم و البته همون قسمی که میدانین فرصت ما 15 دقیقه است. تشکر که ما را همراهی میکنین و خوش آمدین. شعر خوب اگه دارین، کدام گپ و گفتنی اگه دارین، یا که کدام سوالی دارین، میتونین از طریق پیامک و برنامه خودتان روان کنین. ما پیامک های شما رو میخونیم و دوستای شما با شما بیشتر آشنا میشن. چه قسمی کارا بکنین؟ خب ساده است، با این شماره پیامک روان کنین: 07947174. منتظر پیامکای شما دوستای عزیز هستیم. راستی کتاب جان است که در میزنه. اول برنامه بعد براتون میگفتم امروز کتاب جان میاد و علی هم پشت در است. من برم دروازه رو باز کنم. خب کتاب جان، خیلی خیلی خوش آمدی، صفا آوردی.
زنده باشین خاله بارو، تشکر از خودتان. کودکان نازنین و دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما باد. هر جایی هستید برای تا سلامتی و جانجوری و دل شاد و لب خندان آرزو میکنم. خب خاله بارو بعد خدمت دارستو.
تشکر. ما و دوستای داخل خانه کنجکاو هستیم بدانیم امروز قرار است که ما را با چه کسی آشنا کنی کتاب جان.
امروز بخواهیم که دوستای داخل خاله را با یک نویسنده با سر ایران که انسان بسیار پرکاری بوده، یاره خیلی زحمت کشته و خیلی کار کرده آشنا بسازم.
چقدر خوب، خیلی عالیست، مشنویم.
نادر ابراهیمی، داستان نویس با سر ایرانی، کسی است که امروز با او آشنا بشیم. ابراهیمی متولد 14 فروردین 1315 در شهر تهران است.
از درس و مکتب این نویسندام میشه بر ما معلومات بدی کتاب جان؟
بله حتما. نادر ابراهیمی تحصیلات مقدماتی یا همون دوره مکتبش در تهران گذران. خب؟ از دبیرستان دارالفنون دیپلم خودش گرفت و به شق حقوق شامل دانشگاه شد. اما شق حقوق ایلا داد و به شق زبان و ادبیات انگلیسی مصروف شد و لیسانس خودش را در همه شق گرفت.
گفتی که جناب ابراهیمی یک نویسنده داستان است، درست است؟
بله خاله بارو.
میگم این نویسنده که خودت گفتی خیلی هم پرکار بوده.
بله بله.
آیا درباره کودکان یا برای کودکان هم کدام داستان یا کتابی داره؟
نادر ابراهیمی 47 اثر برای کودکان و نوجوانان خلق کرده.
عجب.
بله.
47 اثر، نام خدا چقدر زیاد. قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان درباره آقای نادر ابراهیمی نویسنده معاصر ایران ادامه داره. شما از پالی رادیو شور نخونی. ای خاله، امروز با کتاب جان درباره یک نویسنده معاصر ایران یعنی آقای نادر ابراهیمی صحبت میکنیم که داستان نویس است. صحبت ما با اونجا رسید که گفته شد این نویسنده پرکار 47 اثر برای کودکان و نوجوان ها داره. خب کتاب جان، خوب است که در ادامه بگویی که جناب ابراهیمی کار نوشتن از کی شروع کردن؟
خانوار نادر ابراهیمی نوشتن از 16 سالگی شروع کرد و تا زمانی که زنده بود به همین کار خودش نوشتن ادامه داد.
خب
اولین اثر این نویسنده درباره کودکان در سال 1347 نوشته شده با نام دور از خانه، که نویسنده کوشش کرده از واژه های تکبخشی استفاده کنه.
خوب.
و موفق به خلق اثر با یک زبان مناسب کودکان و نوجوانان شده. اما
چی کتاب جان؟
اما ابراهیمی فعالیت حرفه‌ای خودش در زمینه ادبیات کودکان با تأسیس یک مؤسسه شروع کرد، مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان.
خوب.
این مؤسسه را با همکاری همسرش فرزانه منصوری تهران مقدم و یک تعداد از نویسندگان و رسام‌ها و مترجم‌ها و دوستدارای ادبیات کودک و نوجوان گسترش داد.
خب این مؤسسه حتما کتابایی هم برای کودکان تولید کرده، درست است؟
بله خاله بارو، در عرض 4 سال بیش از 40 کتاب کودک و نوجوان از آثار نادر ابراهیمی و دیگر نویسنده‌های مختلف منتشر کردند و موفق شدند که عنوان ناشر برگزیده قاره آسیا، ناشر برگزیده نخست جهان از جشنواره‌های آسیایی و جهانی و تصویرگری کودک دریافت کنند.
به به، آفرین آفرین.
زیرا خانمانو خوب است بدادیم که کتاب کلاغ‌ها جایزه اول فستیوال کتاب‌های کودکان توکیو در ژاپن، جایزه اول سیب طلایی براتیسلاوا، جایزه اول تعلیم و تربیه از یونسکو را برنده شده.
عجب. خوب دیگه چی کتاب
دیگه جا؟ که پهلوان پهلوانان پوریای ولی با عنوان کتاب برگزیده از سوی اکادمی المپیک همایش فردوسی و اخلاق پهلوانی در سال 1384 انتخاب شد و جایزه بزرگ جشنواره کتاب کنکورنوما در ژاپن در سال 1978 به دست آورد.
خب میگم کتاب جان، موافق هستی که یک تعداد از کتابی را که نادر ابراهیمی این نویسنده پرکار کودک دوست برای اطفال نوشته کردن نامشان را بگویی؟
فکر خوب است. همون قسمی که گفته شد 47 اثر برای کودکان و نوجوانان از نادر ابراهیمی و جای مانده. چند تایشه که برای تان گفتم، چند تای دیگه هم میگم که بحیث نمونه کفایت باشه. کتاب باران، آفتاب و قصه کاشی، کتاب بوزی که گم شد، کتاب من راه خارم را بلد نیستم، سفرهای دور دراز حامی و کاوی در وطن، و کتاب پدر چرا توی خانه مانده است که از مجموعه قصه های انقلاب برای کودکان است.
به به، خیلی عمالی. تشکر از خودت کتاب جان، کامل و عالی بر ما توضیح دادی درباره آقای نادر ابراهیمی.
خب زنده باشه خاله بانو، اگه اجازه بدین دیگه من کم کم رخصت شوم.
خواهش میکنم. خوش آمدی کتاب جان، با من خدا.
کودکان دوست داشتنی، بدرود خاله بانو، بدرود.
با من خدا. خوش آمدی کتاب جان. خب دوستای عزیز، امروز در کنار کتاب جان بودیم و با یک نویسنده پرکار دسته کتاب کودک آشنا شدیم، آقای نادر ابراهیمی. دوستای عزیزم، در این لحظه ما میخواییم براتون یک پیامک بخونم که از طرف یک دختر ناز به نام زینب جان به دست ما رسیده. زینب جان از مهاجرین ساکن مشهد است. نوشته: خاله شپرک سلام، دیروز سالگری تولد ما بود و بیادرم دو تا کتاب خوب بر ما تحفه داد. کتابایم بسیار دوست دارم، یکیش کتاب شعر است و میخواییم شعرش از بر کنم و یکی دیگهشم کتاب قصه است. خاله جان، مادرم میگه خواندن کتاب ذهن و فکر ما را فعال میکنه. زینب جان، اول از همه که سالگری تولدت تبریک میگم و دومی که مادر جانت کاملا درست میگه، خواندن کتاب برای فکر و ذهن ما خیلی مفید است. دوسته قنده، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همین شما تشکری میکنیم که در کنار ما بودین. صحتمند و شاد باشین تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
شما عزیزان، برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. در این لحظه برنامه ضربان را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند لطیف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خدا را شاکریم که باز توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات نسبتاً شایع جامعه و میان زنان صحبت بکنیم، از مشکلات خانم ها و زنان محترمه در مورد سقط کردن یا نقصان اولاد در خانم ها، مخصوصا در مورد سقط ها و نقصان های مکرر که چند نوبت ممکن است برای یک خانم رخ بده و اولادش نقصان شود. امروز می خواهیم که موضوعات مثل علت ها و عوامل سقط و نقصان اولاد ها را، راه های وقایه و پیشگیری از سقط های مکرر و نقصان های پشت سر هم و اقدامات درمانی و معالجوی و کنترلی را با خانم دکتر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث مهم، امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی قرار بگیره و با معلومات اولیه که در این مباحث به دست میارن به خودشان، به فامیل و اطرافیان و جامعه کمک بکنن و آگاهی لازمه منتقل بکنن به دیگران. بدون شک این مشکل بایی که در افغانستان الحمدلله اقدامات خوبی شده در جهت حفظ و کنترل و مراقبت از مادر و طفل، اما خوب میفهمیم که میزان و اندازه سقط و نقصان کردن ها همچنان مثل گذشته بسیار زیاد است. برای همه این معلومات میتونه مفید و ارزشمند باشه. با امید همراهیتان قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
انشالله. بسیار تشکر خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتون باشیم. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره گفتگوی با شما. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف سقط یا نقصان کردن بفرمایین که از نظر علمی چطور تعریف میشه.
طول حاملگی طبیعی 42 هفته تمام بارداری، سقط بنا به تعریف یعنی از دست دادن محصول بارداری از زمانی که لقاح اتفاق میفته تا نیمه بارداری یعنی حدود 20 هفته، یعنی زمانی که جنین در واقع به مرحله قابل حیات میرسه. البته در این تعریف هم یه اختلاف نظرهایی وجود داره، چون وزن جنین رو در نظر میگیرن، یعنی وزن جنین 500 گرم که از اونجایی که جنین در سن 22 تا 24 هفتگی به این وزن میرسه، تعریف سقط رو تا 24 هفته هم در نظر میگیرن که بنا به بعضی تعریف سقط دیررس گفته میشه. سقط در واقع شایع ترین عارضه بارداری هستش، اما سقط مکرر شویش کمتره. اگر سقط رو در نظر بگیریم، خیلی از زوجین اگر دقت بکنن در اطرافشون، در واقع از هر 6 خانم ممکنه یک خانم مبتلا به سقط بشه، یعنی حدود 15% بارداری ها منتهی به سقط میشن. البته سقط بالینی هست، یعنی از زمانی که حاملگی توسط سونوگرافی یا اون نسج دفع شده تشخیص داده میشه. اگر بخوایم سقط نامحسوس رو هم در واقع جزء آمار حساب کنیم، سقط حدود 30% موارد هر بارداری رو در واقع شامل میشه.
بله.
اما سقط مکرر بنا به تعریف میتونه 2 یا 3 بار سقط باشه. بنا به تعریف انجمنهای امریکایی 2 بار سقط رو به عنوان سقط مکرر در نظر میگیرن، انجمنهای اروپایی 3 بار سقط پشت سر هم، یا حالا بنا به تعریف جدیدتر میتونه متوالی هم نباشه، به عنوان سقط مکرر گفته میشه که سقط مکرر در حدود 1-3% خانم ها رو درگیر میکنه. و این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بیشتر موارد سقط مکرر محدود به 2 یا 3 همون 4 بار سقط میشه. در واقع تعداد بالاتر سقط خیلی شیوعش کمتر میشه.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، اگر راجع به انواع و اقسام سقط ها و نقصان ها در خانم ها صحبت بکنین، از نظر علمی ما چند قسم نقصان و سقط داریم؟ مثل سقط یک باره، یک دفعه، مکرر، اجتناب ناپذیر و این چیزهایی که در طب مطرح است. و راجع به علل و عوامل بروز و وقوع این مشکل هم که چی فاکتورها و عوامل سهیم هستند، یک توضیحات بفرمایین.
ببینید، به طور کلی اگر که سقط رو به 2 دسته، حالا سقط تکگیر یا همون سقطی که یک بار اتفاق میفته یا سقط مکرر تقسیم بندی بکنیم، در مواردی که سقط یک بار اتفاق میفته یا همون مواردی که حالا شیوع خیلی بالایی هم داره، بیشتر علت مسائل کروموزومی جنین هست. یعنی این جنینی که در واقع حاصل شده، تعداد کروموزوم های این جنین غیر طبیعی هست و خب طبیعت اختزا میکنه جنینی که غیر طبیعی هست در همون هفته های اول سقط بشه، که خب به نفع انسان هست. و معمولا هم 80% موارد سقط در همون 12 هفته اول یا 3 ماهه اول بارداری اتفاق میفته، که 70% این موارد رو هم جنین غیر طبیعی در واقع علت سقط هست. اما وقتی که سقط مکرر باشه، علت ژنتیکی جنین، علت کروموزومی جنین کمتر میشه. نه اینکه حالا خیلی، اگر هم سقط مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، یعنی مواردی که خب جنین قلب نداره،
بله،
اصطلاحاً جنین پوچ هستش، علت سقط بیشتر مسائل کروموزومیه. اما اگر سقط مکرر در 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته، بیشتر مسائل مادری و یا مسائل دیگه علت سقط رو تشکیل میدن. در رابطه با سقطی که شما فرمودین، حالا سقط اجتناب ناپذیر، یه تعریف جداگانه برای سقط تکگیر هست، یعنی یک بار سقط هست. سقط اگر که دهانه رحم بسته باشه و فقط مادر از یک خونریزی و یک خونابه شاکی باشه، اصطلاحاً گفته میشه تهدید به سقط. حالا میتونه در همون هفته های اول یا نیمه دوم بارداری اتفاق، یا 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته. در این حالت گفته میشه تهدید به سقط، که در حدود 50% خانم ها ممکنه که شکایت از یک لکه‌بینی یا خونریزی رو در هفته های اول یا 3 ماهه دوم بارداری داشته باشن. بسته به شدت خونریزی و لکه‌بینی، پروگنوز عاقبت سقط هم متفاوت هستش. اما در مواردی هستش که دهانه رحم باز میشه و مقداری از محصولات بارداری هم دفع میشه، در واقع گفته میشه که این حالت سقط ناکامل هستش. پاره از موارد هم هستش که محصولات بارداری و جنین کاملا دفع میشه، که سقط کامل گفته میشه.
بله.
یه پاره از موارد هم هست، سقط عفونی هستش، مواردی که دستکاری روی رحم صورت میگیره، مواردی که پارگی کیسه آب اتفاق میفته و عفونت در واقع رحم و اطراف رحم اتفاق میفته، که سقط عفونی گفته میشه. یه تعریف دیگه هم هست، سقط اجتناب ناپذیر، در حالتی که به خصوص در 3 ماهه دوم مادر دچار پارگی کیسه آب میشه و خب چون این حاملگی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه منجر به عوارض جدی و خطرناک برای مادر به خصوص و همچنین برای جنینی که خب دچار آن پارگی کیسه آب شده، این رو در این موارد سقط اجتناب ناپذیر گفته میشه و معمولا ختم بارداری توصیه میشه، مگر در مواردی که با توجهات خیلی خاص بتونن این حاملگی رو حفظ بکنن، که اون مواردی هستش که فقط نشت در واقع کیسه آمنیون اتفاق میفته موارد خیلی خاص میتونن حاملگی رو حفظ بکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با سلام، من دکتر بهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از نظر بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساعی مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن، خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی حوازی و آبسه ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای، مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن که باید به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب واهان مرادیانس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف، در رابطه با تعریف سقط یا نقصان کردن از نظر علمی صحبت کردند. راجع به علل و عوامل زمینه ساز هم صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهم بررسی علتها و دلایل به وجود آمدن و وقوع سقط و نقصان، بعضی از چیزها و برداشتهایی است که پیش مردم مطرح است. مثلا میگن که مصرف بعضی ادویه‌جات مثل دارچین یا زعفران، اینا باعث سقط و نقصان میشه. از این چیزها و مسائل اشاره میکنن. در این رابطه اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
خوردن دارچین یا زعفران یا از این قسم غذاها و ترکیبات باعث سقط میشه. حقیقتش توی منابع علمی و آکادمی که ما اشاره نشده که برفرض برای حالا سقط جنین از دارچین یک داروی خاصی یا یک رژیم غذایی خاصی خاص در واقع باعث سقط جنین میشه. خیلی به طور کلی اگر که دوز متوسط دارو یا حالا برنامه غذایی یا هر چیزی استفاده بشه، اگر این فقط محدود به یه دوز متوسط باشه، خب تأثیر چندانی نداره. ولی به هر حال اگر اووردوز باشه، یک کسی یه ترکیبی رو خیلی بیش از حد استفاده بکنه، من فکر میکنم هر ترکیبی باشه ممکنه که خب تأثیر سو داشته باشه. ولی اینکه حالا شخصی یه مقدار کمی دارچین بخوره یا زعفران بخوره سقط اتفاق بیفته، این از نظر علمی ثابت شده نیست. در رابطه با علت سقط مکرر، همطور که عرض کردم اگر که سقط به طور مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، بیشتر موارد ناشی از مسائل کروموزومی و ساختمانی جنین هست. به خاطر همین هم یکی از بررسی هایی که ما در سقط مکرر انجام میدیم بررسی کاریوتایپ والدین هست. در مواردی که والدین بدون علامت دچار اختلالات کروموزومی هستند، اصطلاحاً یک جابجایی متعادل در کروموزوم‌هاشون دارن، یعنی اینها ممکنه که دچار کروموزومی جدی بشه و سقط بشه. در حدود 2-3% موارد والدینی که دچار سقط مکرر میشن حامل این اختلالات کروموزومی هستن. یکی از توصیه‌های دیگه هم که میشه بررسی محصولات حاملگی به خاطر همین قضیه هستش که اگر اختلال کروموزومی در جنین چک بشه، پی میبرن که این اختلال کروموزومی از کجا نشأت گرفته، آیا از مادر نشأت گرفته، از پدر نشأت گرفته، نوعش چیه، و این میتونه برای بارداری بعدی یک نشونه باشه، یه سرنخ باشه و یه برنامه‌ریزی برای بارداری بعدی باشه.
بله.
از علل دیگه سقط مسائل مربوط به رحم هست. گاهی وقتا رحم دچار ناهنجاری میشه، دچار آنومالی میشه، یه بدشکلی هایی میشه. مثلا ممکنه که رحم دچار یک دیواره باشه، سپتومی باشه در خط وسط، و وقتی که جنین روی این دیواره لانه گزینی پیدا میکنه، به خصوص در نیمه دوم، در سه ماه دوم بارداری ممکنه دچار سخت اتفاق بیفته، یا اینکه دهانه رحم نارسایی داشته باشه که یکی از علل سخت مکرر در سه ماهه دوم هستش، یا بعضا فیبروم ها یا چسبندگی هایی که داخل رحم هست، چسبندگی هایی که به خاطر کورتاژ های حالا غیر اصولی انجام میشه، این هم میتونه از زمینه ساز سقط باشه. فیبروم هایی که به طور واضح شکل رحم رو تغییر میدن، به داخل حفره برجسته شدن، اصطلاحا نشون میگن فیبروم های در واقع ساب موکوس هستن، قاطی هستن اینها، یا اینکه فیبروم های خیلی بزرگی باشن که اینها هم توی سه ماهه دوم بارداری قبلی باعث سقط شدن، چون معمولا فیبروم توی سه ماهه اول ایجاد سقط نمی کنه، سه ماهه دوم هستش که ممکنه باعث زایمان زودرس یا سقط بشه.
بله.
یکی از بررسی های دیگه که انجام میشه در مورد سقط مکرر، اختلالات اوتوایمنی واضح هست که اصطلاحا بهش آنتی فوسفولیپید سیندروم هستن، یعنی مادر بر علیه عروق خونی خودش آنتی بادی سنتز میکنه که ما یه سری آزمایش رو چک میکنیم که در حدود 15% علت سقط مکرر رو تشکیل میده، و در صورتی که این در واقع سندروم کشف بشه و آنتی بادی هایی که در این سندروم وجود داره توسط آزمایشگاه گزارش بشه، درمان آسپرین و هپارین از ابتدای حاملگی برای این افراد توصیه میشه که در واقع درمان پذیرترین علت سقط مکرر هم همین سندروم آنتی فوسفولیپید آنتی بادی هست.
بله.
این سه عاملی که اشاره کردم، یعنی اختلالات کروموزومی، اختلالات مربوط به رحم و کاریوتایپ، جزو علتی هستن که با سقط رابطه علت معلولی دارن، یعنی اگر که اینها رو درمان بکنیم از سقط مکرر میتونیم بسیاری موارد پیشگیری بکنیم. یک سری مواد دیگه هستن که با سقط مکرر همراهی دارن، مثلا چاقی مادر، مثلا سندرم تختان پولیکیستی، مثلا دیابت کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده، یا شکست دی ان ای اسپرم، اینها با سقط مکرر همراهی دارن. ما با بررسی سقط مکرر اینها رو هم در نظر میگیریم و اگر یافته غیر طبیعی داشته باشیم اینها رو هم درمان میکنیم.
بله، درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، به نقش داروها و مصرف دواها هم اشاره داشتین که ممکنه مصرف بعضی دواها هم باعث سقط و نقصان شود، زمین ساز شود. اینا کدام داروها و دواها میتونن باشن؟ همینطور راجع به بعضی مریضی های زمینه ای مادر هم صحبت شد و ما میخواییم بدانیم مثلا دیابت یا مرض شکر در مادر، آیا اینا میتونن علت سقط و نقصان باشن، یا کمکاری و پرکاری تیروئید؟ در این مورد اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
مصرف داروها، مثلا ببین، داروهای اگر شیمی درمانی کیموتراپی، اینها داروهایی که به وضوح توکسیک هستن برای جنین، خب اینها میتونن موجب سقط تحقیر بشن. سقط مکرر معمولا به طور مکرر اتفاق میفته. اینکه حالا فردی به طور مزمن یه دارو رو مصرف بکنه و موجب سقط مکرر بشه، نه. درست مثل عفونت ها، چون عفونت هم به وضوح میتونه با یک بار سقی، عفونتی که مثلا سرخجه هست، یا عفونت شدید هست، عفونت سایتومگال ویروس هست، همون ترش هست، اینها باعث سقط‌های تحقیر میشن. نقش عفونت ها توی سقط مکرر معمولا خیلی مطرح نیست.
بله.
از نظر بیماری های زمینه مادر، خصوصا در زمینه دیابت که فرمودین، اگر دیابت کنترل نشه و دارو استفاده نکنند موجب سقط مکرر میشه. یا در مورد تیروئید هم همینطور، اتفاقا بعد این داروهاشون رو ادامه بدن. و بیماری های دیگه هم همینطور، گاهی وقتا اون اختلالی که وجود داره حتی بیماری اوتوایمیون همینطور هست، بیماری مثل SLE سیستمیک، در واقع لوپوس سیستمیک، معمولا هستش که بعد اینها دارو مصرف بکنن و اگر اینها بیماریشون کنترل نباشه اینها ممکنه دچار سقط مکرر بشن، نه اینکه حالا خود مصرف دارو منجر به سقط بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. ما مواردی داشتیم که یک مادر چندین تا سقط و نقصان داشته، به این قسم که یک طفل و اولادشان زنده مانده و سالم متولد شده، یکیش سقط شده، این چند دفعه متر پشت سر هم به نوبت تکرار شده، اینا چه مشکلی دارن؟ شرایط چه قسمی است؟
یه سقط مکرر داریم تعریف اولیه، یعنی اصلا هیچ سابقه تولد زنده وجود نداشته. یه سقط داریم سقط ثانویه، یعنی اینکه یه سابقه تولد زنده، حالا ممکنه اول یه تولد زنده داشته باشه. تولد زنده اون منظورم این نیستش که حتما زمان تولد ترم باشه، اون زمان سقط رو سپری کرده باشه. سقط ثانویه گفته میشه و بعد از اون حالا دوبار ممکنه سقط پشت هم داشته باشه. یه تعریفی هم هست که حالا کمتر در واقع مادر زوجین این الگویی که سقط ثالثیه گفته میشه، یعنی که یه سقط اتفاق میفته، دو تا حاملگی هست، دوباره سقط اتفاق میشه، دو تا حاملگی. اونا الگوی سقط به صورت همون اول و دوم هست که یا سقط اولیه است یا سقط ثانویه.
بله.
و جالب اینجا هستش که عاقبت سقط ثانویه بهتر از سقط اولیه هست و عاقبت سقط ثالثی هم بهتر از سقط ثانویه هست. یعنی اینکه پیشبینی بارداری موفق توی کسانی که الگوی سوم رو دارن خیلی بهتر از دوم و دوم بهتر از اول هست. ولی در مورد علتش باز هم برمیگرده به اینکه آیا این سقط بیشتر هفته های اول اتفاق افتاده یا اینکه هم سه ماهه دوم. یعنی ما بیشتر دنبال این میگردیم که یه الگوی جنینی و یا ساختمانی و یه کروموزومی جنین رو به عنوان علت سقط داشته باشیم یا سه ماهه دوم مسائل مادری. و یکی از مواردی که باز هم اینجا تاکید میکنم که میتونه علت سقط رو ارزیابی بکنه بررسی محصولات حاملگی که دفع شده. معمولا هم زوجین به این مورد، یعنی اینقدر دیگه دچار ناراحتی و دچار سرحال هزینه هایی هم که صرف کردن دیگه متاسفانه به این مرحله که میرسند تمایلی برای اینکه بخوان بررسی بکنن حالا علت سقط چی بوده ندارن.
بله.
به خصوص من تاکید میکنم اگر که سقط بالای 10 هفته هست این رو حتما بفرستن برای بررسی هم سایتوژنتیک، یعنی بعد داخل نرمال سالین، داخل یه ظرف نرمال سالین، نه فرمالین که باعث بشه ترکیبات جنین در واقع از بین بره، برای بررسی سایتوژنتیک، بررسی این که این جنین آیا از نظر کروموزومی سالم بوده یا نه و اینکه به هر حال علت سقط رو متوجه بشیم چی هست داشته باشه.
ضمن تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما، وقتی دیگه برای ادامه بحث نداریم، وقت ما رو به اتمام است، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما تشکر مجدد میکنیم و شما را به خدای متعال میسپاریم.
سلامت بهترین کلمه زندگی. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد. داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیماره که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه ای داره، نوع بیمهش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم، آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
شما شنوندگان عزیزم، بابتی که ما را همراهی کردین ممنون. امید است که این مباحث مورد توجه و اهتمام شما قرار گرفته باشه و مخصوصا خانم ها و خواهران و مادران گرامی. امید است که بازم این مباحث در جلسات بعد با ما همراه باشین. با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یارو یاورتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه ایران گشت آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
سلام. سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی باز هم در خدمتتان هستیم از برنامه ایران گشت. امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و شاد و پیروز باشید و تا پایان برنامه فرصت همراهی با ما را داشته باشید. دوستان، آیا شما تا کنون به ایران سفر کردین؟ اگر به ایران سفر کرده باشین، حتما دیداری از محله‌های قدیمی و بازارهای شهرهای ایران داشتین. هنگام عبور از بعضی از محله‌ها و بازارهای قدیمی تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران، نوعی حجره کوچک یا اتاقک توجه آدمی را به خودش جلب می‌کند که در دیواری تعبیه شده یا جای داده شده یا در فاصله دو دیوار قرار گرفته و پنجره مشبک آهنی قسمتی از آن را می پوشاند. این مکان در اصطلاح محاوره مردم ایران سقاخانه نامیده می شود. هرچند امروزه با گسترش شهرها و ایجاد خیابانها و بزرگراه‌های جدید و گسترش شبکه آبرسانی، سقاخانه ها تنها محدود به برخی از محلات قدیمی شهرها هستند، اما با توجه به اینکه سقاخانه به عنوان جلوه‌ای از آیین‌ها و سنت‌های ملی مذهبی مردم ایران هنوز جایگاه خاصی در اذهان مردم دارد، مناسب دیدیم در این برنامه با فلسفه وجودی سقاخانه و کاربردهای آن در بین مردم ایران آشنا شویم. عزیزان، در واقع سقاخانه و محلی گفته می شود که در آن آب آشامیدنی برای استفاده مردم وجود دارد و جام یا پیاله در آن نهادن تا آب در دسترس همگان قرار گیرد. شاید امروزه به علت در دسترس بودن آب برای همگان اهمیت این مسئله را درک نکنیم، اما در گذشته های نچندان دور به دست آوردن آب کاری دشوار بود و قرار دادن منابع آب و ویژه برای غریبه هایی که به شهرها وارد می شدن اهمیت حیاتی داشته است. به همین علت بیشتر سقاخانه ها در کنار کاروانسراها و محل های شلوغ و پر رفت آمده شهرها ساخته شده است. سقاخانه ها از تزئینات خاصی برخوردار هستند و سطح داخلی آنها با مواد و مصالح گوناگونی پوشیده می شود. کاشیکاری، آینه‌کاری، گچبری، خاتم و منبت و نقاشی جلوه هایی از انواع پوشش سطح داخلی سقاخانه هاست و در تزئین نمای بیرونی سقاخانه از کاشی های رنگین با نقاشی اسلیمی